أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله هجدهم آخرین مسئله هم هست در بحث توحید و خداشناسی و دیگه بحث بعد میره در نبوت. منطور ممکنه بحث امروز نصفشو بگیم چون مسئله هجدهم یه مقدار طولانیه، اما آخرین بحثه این مسئله هجدهم. و اون در مورد اسلحه، فل اسلح. اسلح یعنی چه؟ منظور از اسلح اینه که یجب علی الله تبارک و تعالی ان یعطی عباده من الرزق ما هو اسلح لهم. این توضیحی که دادیم اولشو حتی گفتن فل اسلح، ذهن شما هم خالیه چون کتب کلامی امروز هیچ کدامش این بحثا نداره، نه آیت الله مکارم کتاب 50 درسشون نگفتن این رو، من کلشو دیدم، نه آیت الله مصباح یزدی تو کتابشون گفتن، نه دیگران کتابای کلامی امروز. همین کتاب که الان تو حوزه تدریس میشه، اینا ما تدریسشو یه بار خیلی سال پیش داشتیم، اینا این بحث امروز اصلا تو هیچ کدوم نیست. لذا باید یه بابی باز بشه و ممکنه اصلا بگیم نیازمونم چیه، چنانچه بحث قبلیمونم فل اسعار اونم همینطور، نه از بحثایی بود که در هیچ کتاب کلامی شما ملاحظه نمی کنید، در حالی که بحثی بود در ارتباط با رزق و مربوط به پروردگار و مربوط به لطف خدا، که لطف خدا وقتی میخواد رزق بده یه بحثش اسعاره، یه بحثش هم اسلحه. خب حالا در مورد اسلحه سه تا نظریه وجود داره. نظریه اول این است که خداوند واجب است اسلحه رو به بندگانش عطا بکنه. دلیلشون هم اینه لوجود داعی و انتفاع صارف. هم داعی هست که اسلحه رو بده و هم مانعی وجود نداره، صارف منتفیست، میشه علت تامه. این نظریه اول وجوبه، نظریه دوم عکس اینه و اون این است که میگن نه لیس به واجب. نظریه سوم که نظریه محقق طوسی هم هست این است که گاهی واجب است و گاهی واجب نیست. بعد برای هر کدوم از سه تا نظریه استدلال های وجود داره. ببینیم دلیل اونایی که میگن واجبه چیه، دلیل اونایی که میگن نه چیه، و دلیل محقق و علامه هم به تبعشون که میگن قد یجب و قد لا یجب این چیه. اما نظریه اول نظریه آقای بلخیس که میگه اسلح واجبه، و نظریه بغدادیین و گروهی از بصریین هم همینه. من رو مثال میرم جلو که چون ذهنتون خالیه توی این بحث کلامی. وجوب رو اینطوری مطرح میکنه، میگه فرض کنید خدای متعال میداند که زید اگر 10 هکتار زمین در اختیارش باشه این به مصلحتش، و میدونید که اگه 8 هکتار 10 هکتار بده اصلحه است، 9 هکتار 8 اونا دیگه اصلحه، اونا هم صالحه، اینا هم خدا میدونه. خب سوال اینه، خدایی که میداند آقای زید از 10 هکتار بیشتر استفاده میکنه، چرا خدا بهش ندهد؟ اصلحه در رزق 10 هکتاره، نه 8، نه 6، نه 5، پایین ترش نه. این است که داریم میگیم علم خدا میشه مقتضی، همچنین تو مقتضی قدرت هم شما اضافه کنید، بگید خدا هم میدونه که این 10 هکتار اسلحه است برای زید و هم قدرت هم دارد که بهش بده، نعمتش که کم نمیاد. خب علم و قدرت هست و ما اضافه میکنیم لطف، تو صفات پروردگار میگیم رؤوف هم هست، خدا مهربان هم هست. 3 تا چیز رو یه بار یه خدمتون گفتم، خدای متعال میدوند و میتوند و میکنه، خلاصه عامیانش اینه، میدونه یعنی علم داره، میتونه یعنی قدرت داره، میکنه یعنی رؤوفه. چون بعضی بخیلن، در حالی که میدوند که طرف مقابل نیاز داره، قدرت دارد بده، اما چون آدم بخیلی است اقدام نمیکنه، نمیده. خدای متعال اینطوری نیست، بنده هاشو دوست میداره. حالا اینجا یه حاشیه هم بزنم که روایت داریم ما اینا، و از روایت ها اینا خیلی انسان استفاده میکنه، ظاهرن تو ذهنم مال امیرالمومنین علیه السلام، حالا اینا شک داره که میفرماد هیچ چیزی رحمت الهی رو بیشتر از این نازل نمی کند به شما که شما رحمت به دیگران داشته باشید. اگه می خواهد خدا خیلی بهتون رحمت داشته باشه، این حالت در خودتون تقویت بکن. وقت من وقتی که این حدیث رو باش مواجه شدم، یاد بسم الله الرحمن الرحیم افتادم، گفتم ببین ما حواسمون نیست و اینقدر آیه رو میخونیم هی میگم خدا رحمان و رحیمه، اما تعجب نداریم یه وقت امیرالمومنین علیه السلام یاد ما میده، یعنی بیشترین جلب رحمت به شما سببش اینه که شما به دیگران رحمت داشته باشید، و این همون چیزیه که تو علم اخلاق به ما بزرگان یاد دادن که میگن صفات شما و و صفات خدایی بشه، رنگ و بوی خدایی بگیرید. حالا خدا خیلی صفت داره، 100 تا اسم اعظم داره، هر کدومش یه صفت، اما تو بین اینا تو بسم الله شما رحمان و رحیم دست گذاشتید. خب بعضی صفات درشته و ما متاسفانه غافلیم از این نکات، میخوام یه جوری خودمون رو به خدا نزدیک بکنیم و میگیم نمیدونیم چیکار بکنیم. به خصوص حالا این رحمت به دیگران که میگم یکسان نیست، مثلا به پدر و مادر رحمت بکنید خیلی خدا عجیبتون لطف میکنه. اینا دیگه روایتشو ببینید، روایتی که میگه کسی انواع گناهان انجام داده بود، حالا روز مادرم هست، خب استرم بگیم یه جوانی حتی قتل انجام داده بود، بچه خودشو زنده دختر کرده بود تو قبر رو خاکشیده بود، در این حد گناه مرتکب شده بود که پیغمبر خیلی از دستش اومد پیش پیغمبر گفت من هر گناهی رو کردم، حالا چیکار کنم؟ حلی من توبه. و حضرت فرمودن پدر مادر زنده هستن، ببین برای کفاره گناهش نگفتن برو بشین گریه بکن، برو نماز بخون. برش گفتن پدر مادر؟ گفت پدرم هست. فهمدن برو تا میتونی به پدرت احسان بکن، کفاره گناهت با این. بعد که رفت حضرت آهسته گفتن یا لیت کانت امهو، که این نشون میده که اگه مادرش بود بیشتر و زودتر رضایت الهی رو جلب میکرد. ما این رو میفهمیم. اما به خودش نگفتن ای کاش مادرت بود، چون پیغمبر نمیخوان دل هیچ کس رنجیده بشه. خیلی رأفت پیغمبر چقدر بالاست که یه همچین آدم کثیفی که اینقدر قساوت داشت، همین هم پیغمبر نمیخواستن رنجیدش کنن، بگن کاش که مادره بود و این قصه میخورد. به خودش نگفتن، اما تا رفت آهسته به اصحاب گفتن، اینکه مادرش رو زودتر میرفت جلو. حالا عرضم اینه، خدای متعال وقتی بداند اصلح در رزق برای زید، مثلا یه باغه، دو تا باغه، سه تا باغ، حالا من یه مثال بذارم که دیگه، اگه بدوند اصلح اینه که پنج تا باغ این زید داشته باشه، چرا خدا چهار تا بهش بده؟ چرا سه تا بده؟ مگه خدا عاجزه؟ نه. مگه خدا جاهله؟ نه. مگه بخیله؟ نه. خب خدایی که هم میدونه هم میتونه و هم میکنه، خب چرا اصلح رو نده؟ این میشه مقتضی. بعد میگه مانع چیه؟ مانع اینه که خدا میدونه اگه پنج تا باغ به این بده، این دیگه نماز نمیخونه، دینو ول میکنه، به دینش ضربه میخوره. خیلی آسان اینطوری هست، وضع مالشون که خوب میشه دیگه پاشونه تو مسجد نمیذارن، مثل جنوب شهریان که عوض میخوام دیالا مجبورم اسمیارم، جنوب شهر اصفهان چرا مسجد کمتره؟ برید اون برای آب هر جا که میبینید گرونتر هست زمینش، معمولا اونن که مستکبرن دیگه، عذرخواهی میکنم من میگم معمولا، یک توهین به همه نشه، کلی نمیگیم، اما عدد و ارقام مشخصه، نمیتونن دم کسی انکار بکنه. اونجایی که وضع مالشون بهتره که رفتن خونه این گرون قیمت رو تهیه کردن، وضع مالشون بهتر از بقیه است، پس بیشتر باید مسجد بسازن. به عکس است، مسجد کم داره. حتی بهتون بگم اون مسجد کمش هم تازه یه خیلی از یه جد دیگه اومده است، شمال شهر هست از اونجا رفت از خیلی ساخته است، که بعضش خود ما تو جریانشیم، فکر نکنید حالا این چند تا مسجدی هم که اونجا از خودشون ساخته ببینید به فکر هستن یا نه. بعد بدتر از اون که حالا مسجد ساخته شده، ببینید چند تاشون میاد مسجد، اتفاقا تحصیل کردم هستم کوی دانشگاه، کوی دانشگاه کجا هست؟ جنوب شهر دیگه، همونجا برید ببینید چند تاشون زهر شب صبح اصلا ببینید اذان صبح اونجا گفته میشه. و فکر نکنید این فقط اصفهان است، حالا برید تهران، تهران به عکس اصفهان، اونجا شمالش زمینش گرونتر است، دوباره اونجا همین است. من گاهی به سرم اومده خواستم نماز بخونیم، ای تو خیام هم تو میچرد، آهی خودم ملامت میکنم که چرا یه مسجد نیست اینجا، پس مردم چیکار میکنم؟ به فکر نیست. اما میاد جنوب تهران مسجد بیشتره، اصفهان همین مناطق وسط شهر یا طرف شمال اصفهان، طرف زینبی و اینجور، چقدر مسجد دیگه به دیگه مسجد از بعد به همین تناسب میدید دینداری هم همینه، به همین تناسب. و ضد دینی هر وقت تجمع ضد انقلاب سنید کجاست؟ ضد روحانیت بینید بیشتر کجاست؟ همشونو باز نمیگم، یا خدا نکرده تو همه اینه که میگم درصد دارم میگم، یعنی 70%، 100% نگی. بعد میبینیم اینا فقط مال انقلاب ما که نیست که، چون یکی میگه داره مال بعد از انقلاب هم چی شده، نه این نیست، صدر اسلام هم همین بود، زمان حضرت نوح هم گفتم ببین این ارازل، منظورش از ارازل فقرا بودم، این ارازل تابع نوح هم. پس اون وقت هم همین بود، فقرا راحت تر دنبال انبیا بودن، اما گردن کلفتا نه، کمتر. همیشه همین بوده. اینه که امام بزرگوار ما یه موقعی فهمدن که من یه موی این کوخ نشینا را به کاخ مستکبرین عوض نمی کنه. روحی حضرت امام این بود، اینا را به ما یاد داره، ما هم حواسون باید باشه. پس ثروت گاهی اینه که پیغمبر میگفت، به پیغمبر آمده بوده میگفت دعا کنی ثروت هم زیاد بشه، برای نمیخواستن دعا کنن برای چی؟ من که وقتی ثروت زیاد شد از مدینه رفت بیرون و کم کم دیگه نماز شرکت نکرد. خب اینا رو بدونید. حالا بیام سر بحثمون. اگر خدا میداند اصلح آن است که این آقا 5 تا باغ داشته باشه، این میشه مقتضی، و مانعی هم تو کار نباشه، یعنی میدونه که این 5 تا باغ به این داده بشه، هیچ چیز ضرر به دینش وارد نمیشه، به چیزای دیگه هم ضرر وارد میشه، مثلا حق مردمو نمیخوره. نه، اگه خدای متعال این رو بدونه، خب چی میشه؟ اون آقای کی بود؟ هر شود که آقای بلخی بود. با توجه به این میگه که واجب از خداوند اصله در رزق رو به این بندش عطا بکنه. حالا این بحث مال تمام انسان ها میشه، من و شما هم میشه، یعنی دیگه این وجوب میفته رو همه. و میگیم خدای متعال هر بنده ای رو از این 6 میلیارد جمعیت، هر بنده ای رو که میداند اصله آن است که رزق بیشتری داشته باشه از این مقدار که الان داره، نه اصله بیشتره و به صلاح اینه که بیشتر از این زمین داشته باشه، باغ داشته باشه، طلا داشته باشه، پول داشته باشه، هر چی میخواد بگه. وقتی خدا اصله رو بدونه بالاتره، هیچ ضرری هم براش نیست، خب واجب است خدا بهش بده. این نظریه هم نه، الان رزق مادی فقط داریم میگه، تو رزق معنوی اون همون انا هدیناه السبیله که خدا این کارو کرده، بعد میگه شما بیا تحقیق بکن دینو بشناس. الان رزق مادی رو داریم میگیم که هل یجب الاصلح ام لا. این نظریه اول. نظریه دوم عکس اینه، میگه اصلا محال است خدا اصلح رو بده به بنده هاش. محال بودنه چطوری درست میکنه؟ با تسلسل درست میکنه. میگه دا اصلح فرض کنید مثلا 10 تا باغه، بعد میگه خب 10 تا باغ که این اصلح نیست، خب بالاترش میشه 11 تا، بالاترش میشه 12 تا، 13 تا. اگه بعد اصلح رو بگی واجبه، خب نتیجه میشه خدا نمیتونه اصلح رو به این بندش بده، چون هر عدد از رزقی که بده بالاترش میشه اصلح. لذا گفته که میرسه به محال بودن، و چون محال است پس نمیشه بگم واجب از خدا اصلح رو به بنده هاش عطا بکنه، چون تسلسل پیش میاد. آیا میگم آیا بالاترش اصلح هست یا نه؟ میگم بله. تا میگم بله، میگه خب واجبه. دوره 11 تا 12 میره جلو، نتیجه میشد که هیچ وقت به یه حد نهایی نمیرسه که بگیم اصلح اینه دیگه بالاتر نیست. پس محاله. حالا که محال شد چی میشه؟ میگم اصلح اصلا واجب نیست. خب جواب این چیه؟ جواب این اینه که اصلحی که ما میگیم تسلسل نگه توش پیش میاد. نه گاهی وقتا اصلح تا 10 تا 11 همش که مفسده توشه. چرا این میگوی تسلسل؟ تسلسلش نیست. هر کسی یه اندازه از رزق مصلحتشه، بیشترش دیگه مفسده میشه. وقتی هم میگیم مفسده، فقط برای خودش نه، ما گارتا مفسده برای دیگرانه. مثلا مفسده اینه، اگه به این آقا 10 تا باغ بده، خب 1000 نفر دیگه هم توی این روستا هستن، خب اونا 10 تا باغ گیرشون نمیاد، مفسده برای دیگران میشه. بنابراین اصلح رو ما فقط برای یه نفر نباید حساب بکنیم. یکی رو نفر، کره زمین که نیست که، 6 میلیارد جمعیته. رو هم رفته حساب کن، 6 میلیارد خدا اصلح هر کسی رو به تناسب خودش میده. حالا وقتی مثلا جمعیت ایران 80 میلیونه، حالا اصلح چیه؟ اینه که هر کسی 20 تا 30 تا بعدم به شکل تسلسل هی بریم جلو. بگم 20 تا، بعد بگم 30 تا، بعد بگم 40 تا، بگم همش اصلح است. بگم نمیشه، فساد ایجاد میشه. اولا خودش گاهی نمیتونه همه اینا رو اداره بکنه، بالاخره میرسه به جایی که دیگه زندگیش مختل میشه، و ثانیاً ضربه میخورد به دیگران. پس به طور بی نهایت نمیره جلو، اصلح میرسه مثلا به همین 2 تا 3 تا. اصلح اینه که این آقا 2 تا باغ داشته باشه و خدا بهش میده. مگه خدا بخیله؟ به همه یکی 2 تا میده. اما یه کسی هم هست که همون 2 تا هم بهش بدن، دیگه با دین کاری نداره و خدا به اون نمیده دونه. یه دونش هم بهش نمیده. بله دیگه، این عاشق حسین آل رحیم داستانی دارد که هم زن میخواست بگیرد، دختر بهش نمیدادن، هم سرطان هنجره پیدا کرد که خون از دهانش میمد بیرون، سرفه که میکرد، و هم فقیر بود. طلبای نجف هم میشناختندش که خیلی سرفه چون میکرد و خون میبرد، همه دیگه چند سال بود میشناختندش. هر کم میرسید بشه معالجه براش میکرد و یه دکتر براش درست میکردن، دکتر هم نمیتونستن معالجه بکن. فقرش هم جوری بود که خب لقیه پولا شیخت صرف همین دار و درمان میشود، و خیلی میرفت بیرون نجف با این کشاورزا میرفت یخت زراعت کمکشون میکرد که ناهار با اونا بخوره. بعد هم میره نجف و درسش هم میخوند. یه دختری هم پیدا کرد که باشه ازدواج کنه. وقتی رفت به پدرش گفت، پدرش یه نگاه به قیافه این کرد، دیدی مریض است و فقیره، و گفت نه، معلوم بود که ردش میکرد دیگه. وقتی یه کسی بهش پیشنهاد داد، گفت شب جمعه برو مسجد کوفه، 40 تا شب جمعه برو اونجا متوسل به حضرت بشو، برای شما سرباز آقا هستی، آقا دعات میکنن انشاءالله آقا رو ببینی و هر سه تا مشکلت رو حل بکنی. وقت اون شب جمعه آخر موفق به زیارت آقا شد و آقا هم سرفش رو درست کردن که اون قهوه رو گرفتن از که دهانشون رو بربش دادن، گفتن بخور سینت خوب شد. اون ازدواجش هم گفتن حل شد، اما به فقرش گفتن به مصلحتت. اینه گاهی هم درست اصلا تکره هوشیان، اما خب و خیر رو لکن لجمون میگیرد که فقیر هستیم، اما نه این خیر برام ماست، بذارید همین باشه. من این توصیه رو به بعضی طلب ها میکنم که گاهی میرن کار اقتصادی میخوان بکنن برای کمک به طلبه ها، حالا چند نفر این کارو کردن که فوت نشدن و الان هستند شون، اگه خواستید برید با خودشون حرف بزنید ببینید. یکشون رفت کار معدن که معدن استخراج بکنه سود کلانی داشته باشه، گفت من قصدم اینه، صرف زندگیم نمیخوام بکنم، پولشو میخوام صرف طلاق کنم، دلم میسوزه برای طلاقی که پول ندارن. آقا اون چنان مشکلی براش پیش اومد تا چند سال متواری بودش، چکه که داده بود، مردم خواستن بیان میزدندش، حالا کتک ایناشو زارن موندم چند بار خورده اینا و خواستن زندانش بکنند، نه مدرسه دیگه میمدن. همینطور تا چند سال متلاشیش و زندگیش، بهش گفتن این کار درست نیست. امام زمان علیه السلام ها خودشون صاحب کل جهان، اگه میخواستن وضع حوض خوب بشه بلد بودن چکار کن، یه دوتا گنج هم تو مجانید گنج های طلا رو میذاشن در اختیار رئیس حوزه، خب گفت اینا رو بده به طلا بگه، بلد نبودن گنج های قارون الان گنج زیر زمینه، خب یه دونه این نابدن. مصلحت تو اینه که حوزه از نظر مالی خوب نباشه تا اونایی که دنیایی اندان نیان تو حوزه و اونایی که میان پشت به دنیا بکنن. من مثال میزنم مکه رو، مصلحت مکه و این است که توی زمینه خشک و بی آب و علف باشد، کنار دریا که نیست، که کنار دریا بود هی همه میگفتن میخوام بریم مکه، هم میرفتن عیاشی میکردن. اما الان اینطور نیست، هر کی میخواد اونجا باید پشت به اروپا بزنه، پشت به نمیدونم کنار دریا و جنگل و پشت به اینا بکنه برد عرفات. حوزه اینه یخ اینا یاد کلتون نیفتدی، بعضی من گول میزنن در میگن بذار یک کار اقتصادی بکنیم حوزاری از این حالا در نقه حوزه مسئلتش هنگ چی؟ همه جا همه جا همینطوره، یختت کما زیاد همیشه هست، استثناء هست، نمیدونم خود طلبا یاد 10% وضعشون خوبه، حالا پدرشون کمکشون میکنن چی؟ اینا ببینید جنبه حوزه رو میخوام بگم، کلیتشو بگید که الان وقتی یکی میخواد یا ثبت نام بکنه دا جاذبه مالی برش نیست، اینو دارم میگم که بگید اینجا یه مورد حقوق بد میدن دا ریاست بد میدن دا ریاست میخواد بده دانش بالاخره الان نیت مدرکای امروزی که الان خود طلب و بعدش میرن مدرک میگیرن برای همینه که بخواه ریاست بگیره، میرد مدرک میگیره تا بعد یه صدا سیما مثلا صداش بزنم میگم بیا آقای دکتر دم حجت الاسلام فرمان یه دکتر حتما میگه دکترشو بگو، یه بار با دکترشو نگفتی نه من نگم جلسه بودیم آقای بغلیم بود گفت آقای فلان وقتم یک گفت بگو دکتر فلان خیلی من خنده بیرفته بود که اینا تو چه خیالاتی هستن که توی عناوین برای خودشان مهمه این عناوین. خب پس جواب این سوال دوم حل شد که ما نیاز نیست بگم بی نهایت بره جلو، قطعا بی نهایت نیست، به یه حدی که میرسد مسئله تا همه حده، بیشترش که میشه نفس زده، پس این نظریه دوم هم باطل میشه، نظریه سوم صحیح که گاهی اصلح واجبه گاهی هم نه واجب نیست. حالا اینا باید توضیح بدی انشاءالله جلسه آینده. صلی الله محمد و آله طاهر.